رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر از آغاز مجله با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاری میکنم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام من رو بپذیرید. این بخش دوم مجله شامگاه رادیو فرداست. اجازه بدید در آغاز این بخش از مجله با هم به همکارم آرش حسن‌نیا گوش بدیم که به سوریه خبر آمده با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو میشنویم برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو. آرش سلام.
سلام و درود بر تو فهیمه. سلام بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از سوریه آغاز می‌کنیم، جایی که تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست‌ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگذشت وزیر کشور سوریه است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. در همین حال قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این در حالی است که اختلاف نظر میان روسیه و کشورهای غربی ادامه دارد. در پیشنویسی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه کردند به حکومت بشار اسد اخطار داده شده که در صورت اجرا نکردن طرح کوفی انان با تحریم شورای امنیت در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل مواجه خواهد شد. اما روسیه معتقد است تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند نهایتاً به مداخله نظامی در سوریه بیانجامد. مدت مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه روز جمعه به پایان می‌رسد و تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید مأموریت آنها ضروری است. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که کنترل اوضاع در سوریه از دست خارج می‌شود. وزیر دفاع آمریکا گفت جامعه بین‌المللی باید نهایت فشار را بر بشار اسد وارد کند تا با اتخاذ تصمیم درست و کنارگیری راه برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز شود. بریتانیا و فرانسه هم به رویدادهای امروز در دمشق واکنش مشابهی نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امارات متحده عربی مجوز ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش، کنسرسیومی از شرکت‌های کره جنوبی 4 راکتور را بین سال‌های 2017 و 2020 میلادی برای شرکت انرژی هسته‌ای امارات در منطقه ساحلی برکه در ساحل غرب ابوظبی می‌سازد. شرکت انرژی هسته‌ای امارات سه سال پیش قرارداد تأسیس این نیروگاه را با کره جنوبی امضا کرد، اما در انتظار مجوز ساخت این نیروگاه بود. و پس از استعفای یکی از مدیران ارشد بانک HSBC در لندن و سر جریان پولشویی در این بانک، ارزش سهام آن روز چهارشنبه در بازار هنگ کنگ بیش از 2% سقوط کرد. مدیران بانک HSBC روز چهارشنبه از قصور در اجرای مقررات جلوگیری از پولشویی در ارتباط با ایران، مواد مخدر و تروریسم عذرخواهی کردند. فهمی؟
سپاسگزارم. آرش حسن‌نیا بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. و حالا نوبت میرسه در ادامه مجله به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. کاریست از همکارم جواد فریدون زرنگار که خب حالا با هم میشنویم. من فهیمه خضری‌دری، پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید با شما خدافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا که پخش اولین شماره آن به بیش از 4 سال پیش برمیگردد فعلا متوقف می شود و امیدواریم که در آینده نزدیک با فرم دیگر این برنامه را ادامه دهیم. در مجله این هفته نگاهی داریم به توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تلاطم در بازار ارز. اما پیش از پرداختن به گزارش های مجله، چند خبر اقتصادی را از همکارم نوشین سید حسینی میشنوید.
در ایران در حالی که بحث و جدل بر سر گرانی سرسام‌آور ماه‌های گذشته ادامه دارد و نهادها و مؤسسات دولتی و حکومتی تصمیم‌گیری‌های یکدیگر را دلیل گرانی می‌دانند، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می‌تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. سایت خبری تابناک به نقل از این نماینده مجلس می نویسد این به گفته آقای قاضی‌پور سلطان گوشت کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است، مبنی بر این که این 15 شرکت که وابسته به این شخص همسر، پسر و دختر وی است، اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید، اما باز هم با او معامله کردند. به باور نماینده ارومیه در مجلس، گرانی‌های امروز در ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر به وجود آمده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه در قم با روحانیون بلندپایه دیدار داشت، با تأکید بر اینکه همکنون حوزه صنعت با مشکل نقدینگی روبروست، گفت با وجود تحریم‌های بسیاری که علیه ایران انجام شده است، مشکلات کنونی صنایع قابل برنامه‌ریزی بود و امکان رفع آن وجود داشت. به گفته آقای لاریجانی، سهم تحریم در مشکلات کنونی اقتصادی کشور تنها 20% است. از این رو مسئولان باید های دیگر این موضوع را ریشه یابی و بررسی کنند. علی لاریجانی اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده این نزدیک کمیسیون خاص و جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که قرار نیست اجرای فاز دوم هدفمندی منتفی باشد، بلکه گام دوم هدفمندسازی یارانه ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. آقای حسینی دلیل متوقف شدن افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را جدی بودن نگرانی از گرانی دانسته و تصریح کرده است که با توجه به مجموعه بررسی ها و ارزیابی هایی که انجام شده است، فعلا افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. به گفته آقای حسینی این به معنی عقب نشینی نیست، منتها دولت در شرایط کنونی به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی نیست، بنابراین فاز دوم هدفمندی یارانه ها به معنی افزایش قیمت از دستور خارج است، اما کارهای هدفمندی تداوم دارد. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، پرسیدم با توجه به این گفته‌های وزیر اقتصاد باید فاتحه قانون هدفمندی را خواند؟ کامران دادخواه:
در درجه اول باید گفت که این هدفمندی یارانه‌ها، یعنی برداشتن یارانه‌های غیر مستقیم، باید انجام بشه. حالا اگر امروز هم انجام نشه، یه روزی انجام خواهد شد، ولی به نظر میرسه که با اشتباهاتی که در فاز اول کردن و نتایجی که قابل پیش بینی هم بود، بسیار از افرادم گفتن و این اتفاق افتاد، به نظر میرسه که فاز دوم یا اجرا نمیشه یا اونقدر رقیقش کردن که به خاصیت زیاد نداره. برای اینکه اون چی که مهمه افزایش قیمت های حامل های انرژیه که اینها باعث بشه که مصرف معقول بشه و دولت هم درآمدی داشته باشه. اگر این کار انجام نشه، تنها کار دیگه ای که باعث انجام ده، یکی افزایش یارانه هاست به دهک های پایین و برداشتن یارانه از دهک های بالا، که این مسئله رو حل نخواهد کرد. این فقط باز دوباره وابستگی مردم رو به صدقه دولت اضافه خواهد کرد.
آقای دادخواه، برای اولین بار آقای جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که در هر حال بسیار مدافع این قانون بود، مطرح میکنه که ما در مرحله اول دچار اشتباهاتی شدیم. به نظر شما دلیل طرح این اشتباهات الان چی است و چرا این اشتباهات با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان هم موقع مطرح میکردن شد اصولا؟
علتش این است که الان دیگه قضیه ضررهای این اشتباهات و اون به حساب مشکلاتی که پیش اومده دیگه از هر من شمسه، یعنی تورمی که ایجاد شده، قیمتهایی که بالا رفته، چیزی نیستش که حتی افراد غیر معقول صحبت کنه. آقای پژوهان مرد فهمیده و دانشمندی است، بنابراین ایشون قبول کرده و گفته. مسئله از اون حد گذشته، آدم تو کوچه و بازار هم این مسئله رو دیده، ولی در موقعی که این تصمیمات گرفته شد، همونطور که فرمودید، بسیاری از افراد گفتند که بایستی یارانه های غیر مستقیم برداشته بشه، ولی این کار باید با برنامه صحیح انجام بشه و به همه این پول داده نشه و غیر و ذالک، و به هر حال هم یه مقداری تورم ایجاد میشد. این گفته شد. به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد این بودش که آقای احمدی نژاد در تیم ایشون بیشتر دنبال بهره برداری سیاسی بودند که با دادن پول به دست مردم یک مقداری محبوبیت بخرن، ولی این ماجرا نتیجه معکوس داشته، برای اینکه قیمت ها اونقدر بالا رفته که هیچ منفعتی نه در طبقات بالا نه در طبقات پایین داشته. و یه مسئله مهمی است که قضیه یارانه نقدی میبایستی فقط یک چیز موقت فقط برای کسانی باشه که دچار مشکلاتی میشن. یارانه نقدی دادن به تمام طبقات از اولش هم کار اشتباهی کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در پی تلاطم‌های شدیدی که در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در بازار ارز و سکه پیش آمده، هنوز هم ظاهراً تصمیم گیرندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی برای چگونگی مقابله با این تلاطم دارای وحدت نظر نیستند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به واحد مرکزی خبر میگوید نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحاً به این معنی است که ارز تک نرخی باشد و در دامنه خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم. آقای حسینی میگوید دغدغه‌اش همچنان تک نرخی کردن ارز و نه اینکه چند نرخی شدن آن است. ابراهیم تهرانی مشاور اتاق تعاون ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی از جمله گفت چند نرخی بودن ارز با خود فساد همراه دارد.
جاده قیمت های چند نرخی برای ارز یا هر مقوله کالای دیگری با خودش تالیفاتتایی رو به همراه داره و ایجاد رانت هایی رو میکنه که دولت و مسئولین اقتصادی رو از دستیابی به اون اهدافی که دنبالش هستن دور میکنه. ما در چند ساله اخیر بحث دونرخی شدن ارز رو داشتیم. خوشبختانه در دهه 70 با تمهیداتی که اندیشی شد، با زحمت فراوان، با برنامه ریزی های خوب اقتصادی، این ارز تک نرخی شد. ولی اخیرا در بازار همین دونرخی شدن ارز چه مفاسد اقتصادی رو به دنبال داشت و چه مشکلاتی رو برای وارد کنندگان و صادر کنندگان ایجاد کرد. اگر همون تکلیف برنامه 4 و 5 توسعه کشور رو در رابطه با قیمت ارز پیاده میکردیم، یعنی قیمت به اصطلاح شناور مدیریت شده که هر ساله ما با تفاوت نرخ تورم داخلی و بازار هدف رو میگرفتیم و به قیمت ارز میافزودیم و پلکانیم، قیمت ارز متعادل میشد، هم برای صادرکننده مرغوم به صرف و صلاح بود، میتونست حاشیه رقابت رو با بازارهای خارجی و بازار هدف داشته باشه.
به گفته آقای تهرانی واقعی شدن قیمت ارز به برنامه ریزی فعالان اقتصادی کمک می کند.
اگر ارز به عنوان کالا نگاه کنیم باید واگذار کنیم به عرضه و تقاضا. واقعی شدن نرخ ارز کمک میکنه که فعال اقتصادی بتونه برنامه ریزی کنه. الان وارد کننده ما مجوز گرفته برای واردات مرغ. سر باید ارز مرجع بهش تخصیص بدن، میگن فعلا طول میکشه. اینم برای اینکه اون بازار خریدش از دست نده، میره با ارز آزاد تعیین میکنه، بعدن دولت ارز مرجع بده قیمت گذاری کنه. این تفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد تو قیمت این تاثیر منفی خواهد داشت. بنابراین ترجیح میده غیر کارو بزنه و وارداتش رو نگه داره.
مشاور اتاق تعاون ایران با اشاره به تصمیم چند روز گذشته وزارت صنعت برای گروه بندی کالاهای وارداتی میگوید
امروز هم من دیدم وزارت صنعت و معدن تجارت بحث اولویت بندی کالاها رو مطرح کرده. بر مبنای اولویت بندی کالاها، کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کالاهای به اصطلاح تولیدی ارزو تخصیص بده. ولی آنچه که مسلمه و خود وزارت صنعت و معدن تجارت و شخص وزیر به دنبالش از اعتقاد به این قضیه داره اینه که در بازار از ترجیحاً نرخ ثابت ایجاد کنیم، به جای اینکه نگران این نوسانات بالا پایین باشیم، نرخ ثابتی که امکان تامین این ارز برای بانک مرکزی موجود باشه و دیگه انگیزه‌ای برای مصرف کنندگان ارز در فعالیت‌های مختلف ایجاد نشه.
با خب به پایان آخرین شماره مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و یادآوری میکنم که همچنان با برنامه‌های دیگر رادیو فردا با شما خواهم بود. شاد و تندرست باشید.